خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. طبقات مختلف جامعه در لسان مبارک مولا الموحدین در عهدنامه مورد اشاره قرار گرفت. دو طبقه رو اشاره کردن، یکی حافظان امنیت به تعبیری جنود و دوم هم مالیات دهندگان، که البته عنوان شاید با جلوتر که میریم عنوان اعمی باشه، چون یکی از بخشای دیگه هم تجار و اهل صنعت، اونها مالیات میدن، یعنی بخش کشاورزی، بخش دامداری، بخش های زمین و اونهایی که تولیدات محصولات دارند. امروز به بخش سوم و چهارمش اشاره میکنیم تا بعد بحثش ببینیم به کجا میتونیم برسیم. میفرمان ثم لا قوام لهذین الصنفین. صنف در لغت عرب به معنای نوع و دسته و قسم و این هاست. بعدها البته در منطق یک اصطلاح خاصی شده که اونهایی که به سبب عوارض از هم جدا میشند و نه به وسیله جنس و فصل، ولی این اصطلاحات داخلی علوم مختلفه. در لسان عرفی عرب صنف به معنای همون دسته و گروه و قسم و نوع و این هاست. لهذین القسمین اشاره، لهذین الصنفین اشاره به اون دو صنفی است که تا حالا گفته شده، یعنی بخش تولید به تعبیری و اون جنود و بخش امنیت. لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث. اینها قوامشون که لغت قوام رو و فارقش رو با لغت قوام جلسه قبل اشاره کردیم، قوام به معنای اون چیزی است که با برپای می‌دارد، ثابت می‌کند، استوار می‌کند، عامل ثبات و استواری، تکیه‌گاه، ستون. لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث. خب این صنف الثالث کیا هستند؟ من سه دسته رو بیان میکنه، من القضات و العمال و الکتاب. این سه دسته مورد اشاره حضرت قرار میگیرن. قبلا تو تقسیم اولی این سه دسته هر کدومشون برای خودشون دسته ای بودند، اما اینجا چون هم حکم هستند و که انه یک کار کرد دارند، همه رو با هم حضرت مورد اشاره قرار دادن. قاضی ها و عمال که حالا خواهیم گفت، یعنی بخش اداری و اجرایی حکومت، چه اونهایی که عامل زکاتند، میرن زکات جمع میکنند، چه کسانی که بخشهای اداری رو اداره میکنند، به هر حال مسئول تشریفات، مسئول نمیدونم فرض بفرمایید که اداره است، فرموندار، بخشدار، مسئول، حالا امروزه که هزاران شغل اداری دیگه هم ایجاد شده، اما سابق بر این عمال محدود بود، الان دیگه تمام بخش اداری دولت همین ها هستند. و کتاب هم به نوعی باز اشاره به این بخش اداری است. ما اگه بخوایم اینها رو هر کدومشون یه کاری بکنیم که فارغ داشته باشن، بگیم عمال اون بخش اجرایی ان، کتاب بخش اداری. یعنی کسانی که در حقیقت مجری و اصل مسائل حکومتند، مثل فرض بفرمایید که حالا فرموندار و بخشدار و اینها. بخش اداری هم البته اونهایی که به هر حال یادداشت میکنن، دستورالعمل می‌نویسن، ثبت و ضبط میکنن، که مثلا فرض کنید که حالا جلوتر خواهیم رفت بهشون اشاره میکنیم، بیشترین جلوش در بحث‌های ثبت اسناد، ثبت احوال، اینجور اموری که یادداشت میکنن، سند برمیدارن، حکم می‌نویسن، مسائل به هر حال مضبوط میکنن، بخش آرشیوها و اینجور امور. لا لغت عمال جمع عامله، عامل هم به معنای کارگره هم به معنای فرماندار و حاکم و رئیس و اینها رو هم بهش عامل میگن. الف لامش هم یمکن که بگیم بدل از مضافون الیه، بین عمال الحکومه، عمال جامعه، که اون وقت اون باشه قضات هم الف لام دوباره همین بشه، یعنی قضات جامعه، عمال جامعه، کتاب جامعه، این کتابی که در خدمت مسائل حکومت هستند، حالا فردی برای فردی عامل هستن، اونها محل بحث نیستن. چون بالاخره ممکنه فرض کنید یه نفری هم که مزرعه‌ای داره، یه سری کتاب داره و عمال داره، اونها مد نظر نیست. یعنی اونهایی که منفعتشون یا کارکردشون یا عملشون برای کل جامعه است. بخش اداری حکومت‌ها، بخش اجرایی حکومت‌ها، بخش قضاوتی که کل حکومت رو میگه. ممکنم از الف لام و بگیم جمع محلا و الف لام استغراق همه رو میخواد شامل بشه. چی میفرمید؟ که چی بود؟ بله، اونم ممکنه به این بیان بیارید، حالا اشاره میکنیم به اونم اگر باشه که اشاره به اون مضاف الیه باشه که سابقا بهش تو بندای قبلی تو تعداد اولیه‌ای که شمارش کردن اونجا بهش اشاره کرد. از اینجا به بعد فرمایش حضرت وارد کارکردشون میشه. خب این قضات و این عمال و این کتاب، اینا چه نقشی دارند، چه خاصیتی دارند؟ شارحین فعلی نهج البلاغه دوتای مهمی که ازشون موجوده، مرحوم آقای منتظری و آقای مکارم، این دو نفر این را آمدن گفتن لف و نشر مرتبه. یعنی این ستا گروه، قضات و عمال و کتاب، سه نقش هم بعدش بهش اشاره شده که یکی تحکیم معاقد، دومی جمع منافع، سوم هم اطمینان و اعتمانه. اما واقعیت اینه که اینجور نیست، کما اینکه ابن میسم هم به صراحت داره. این مربوط به هر سه گروهه، یعنی اینجور نیست که حالا خواهیم گفت که این کسانی که احکام معاقد میکنن فقط قضات باشن. اتفاقا اون عمال و کتابم به اندازه قضات توش نقش دارن و بعدی. اما حالا به مناسبت لف و نشر رو یه توضیح بش بدیم. لف و نشر، لغت لف یعنی پیچیدن، نشرم یعنی باز کردن. هر جا سخنی رو ابتدا طرف سه چهار تا موضوع رو میاره کنار هم، میچینه، میپیچه، بعد حکم هر یک رو میاره، منتها این که کدوم حکم مربوطه به کدوم موضوع رو خودش اشاره نمی کنه، احاله میده به فهم مستمع. به این میگن لف و نشر. یعنی چند در موضوعش این هست که اشارهی درش نباشه، احاله بده. سه نوع هم گفتن هست. لف و نشر مرتبه که اینها کنار هم آورده میشه، یعنی اول من میگم یک و دو و سه، بعد حکمها رو که میارم، اولی که میگم حکم یکه، دومی که میگم حکم دوه، و سومی که میگم حکم سه. یکی لف و نشر معکوسه که یک و دو و سه میاریم، بعد حکم سه و دو و یک میاریم. یکی هم لف و نشر مشوشه. معمولا اون معکوس رو هم در دل مشوش بعضن تقسیم بندی میکنن، به یه لسان میگن لف و نشر دو نوعه، مرتب و مشوش، به یک لسان میگن سه نوعه، مرتب و معکوس ترتیب یا معکوس و مشوش. تو ادبیات فارسی هم مثالای قشنگی براش وجود داره، تو ادبیات عربی هم هست. راجع به ادبیات همین لف و نشر مرتب، یک بیتی از دو بیتی رو از فردوسی میارن که دو بیتش لطیفه، دیدم قشنگ اشاره بکنیم. یه به روز نبردان یل هوشمند به تیغ و به تیر و به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. از شروعش که میشه در مصرع دوم به روز نبردان یل هوشمند. خب این آقا چه کار کرد؟ به تیغ و به تیر و به گرز و کمند. حالا با تیغ چه کار کرد؟ برید و درید و شکست و ببست. به تیغ برید، به تیر درید، به گرز شکست و با کمند بست. شیار و یلان را سر و سینه و پا و دست. سر رو برید، سینه را درید، پا را شکست و دست را به کمند بست. بیت لطیفیست از مسائل خوبه برای لفت و نشر مرتب. یا در سعدی هم داریم که گفت در به حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. لاوبالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. گر برانی نرود، ور برود باز آید، ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. بعد بر خلاصه حسن سخن من و از طرفی هم زیبایی تو هیچ اضافه‌ای نشده. به حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی. یک معکوس ترتیب هم براش مثال‌هایی گفتند که این مثالشو گفتن در ادبیات فارسی است. چون ز گوهر سخن رود و از شرف و جلال و کین، چون اسد و اسیر و خور، یعنی شیر و اسیر که جسم لطیفه و خورشید، نوری و ناری و نری. چون اسد و اسیر و خور، نوری و ناری و نری. مانند اسد نری، مانند اسیر ناری که نار خوبیه خودش جسم اسیریست، و مانند خور که خورشید باشه نوری. و چون اسد و اسیر و خور، نوری و ناری و نری. در لف و نشر مشوش هم خب مثال های زیادی به کار رفته که تو موارد هست. بازه بیتشه که دیدم آوردن امروز در کتاب های همین بدی که می نویسن. در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب. در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب، گلبرگ تری سرو سهی سنبل سیراب. که از قد و رخ و زلف، یعنی به واسطه اینکه تو قدت باعث شد از رونق صرف بیفته. رخت گل از رونق میفته و از زلف تو هم سنبل از رونق میفته. هر کدوم اون یکی رو آوردن اما مشوشه دیگه. در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب، یعنی بی رونق. گلبرگ تری سرو سهی و سنبل سیراب. خب این از این. اما گفتیم این برخلاف بزرگانی که اشاره کردن و همینجور به نظر پشت سر هم آمدن، دقت شاید لازم نبوده، این رو مصداق لفت و نشر مرتب گرفتند. لیکن به نظر ما میرسه که نه، این مصداق لفت و نشر نیست. همون که خواهیم گفت، این صفاتی که در ادامه میاد مربوط به هر سه دسته است، مربوط به یکی دسته دونه دسته دیگه نیست. خب اولین صفتی که میگه چرا اینها صنف ثالث محتاجون الیه باش احتیاجه، لما یحکمون من المعاقد. معاقد جمع معقده، یعنی گرهگاه، یعنی محل گره، ولی به معنای معاملات و هر نوع پیمان پیوند که اونم یه نوع عقد و یک نوع گرهه به کار رفته. و حالا این اهم از اون گره هایی که بگیم معاملات به معنی الاخصه، مثل بیع و شراء و اجاره و اینجور امور، یا اموراتی که اونها هم پیونده ولی حالا ممکنه بهش عنوان معامله به معنی الاخصه ادا نکنه، مثل نکاح، مثل طلاق. طلاق هم باز کردن گرهه ولی به نوعی یک نوعی از عقوده، یه نوع از ایقاعات که صدق برش میکنه، یعنی همه پیوندها. خب لما اینجا عائد به مای موصول حذف شده، به خاطر ما آن چیزی که یحکمون حکم میکنند به آن چیز، بهی یاد باشه افتاده، لما یحکمون به، که اون ما یحکمون به چیه؟ من المعاقد، اون عقود و اون پیوندهایی که به آنها حکم میکنند. حالا اینجا دقت کنید، یحکمون نیست، یحکمون یعنی تحکیم میکنند، احکام میکنن، مستحکم میکنن. در مترجمین، یه نفر از مترجمین مرحوم فیض الاسلام یحکمون معنا کرده، یعنی او که نوشته حکم میکنند. حکم که میکنن خب تناسب بسیار خوبی با چی داره؟ با قضات داره. ولی ظاهرن مابقی همه مترجمین و اون جاهایی هم که نهج البلاغه رو حتی عرب ها اعراب گذاری کردن، یحکمون معنا کردن و اعراب گذاشتن، یعنی محکم میکنند، نه اینکه حکم میکنند. مرحوم آقای آیتی عقدها را میبندند گرفته، که اونم یه جوری مثل همون فضای یحکمونه، یعنی مثل معنای لازمه بنای ثلاثی مجرد گرفته، ولی مابقی همه کسایی که هستند به صورت استوار میکنند، محکم میکنند، مستحکم میکنند، که همین معنای احکام گرفتند، نه معنای حکم کردن. میگم من خود نسخه فیض الاسلام رو ندیدم که ببینم آیا اعرابش هم یحکمون گذاشته یا یحکمون، ولی معنایی که کرده ایشون معنایی است که ظاهرا با ثلاثی مجرد معنا باشه. خب اینجا ما گفتیم این فقط مربوطه به قضات نیست، چون قضاتن حکم میکنن، ولی محکم کردن اینها اتفاقا کار کتاب هم هست، اونان که مینویسن و محکم کاری بکنن، کار عمالم هست، چون اگر قاضی بیاد حکمم بکنه کسی نباشه اجرا بکنه، این درد نمیخوره. یعنی علت این که این مجموعه حکومتی محکم میکنن عقود رو اینه که همه با هم همکاری دارن، یکی می نویسه، قاضی با اون حرف کاتب ترتیب اثر میده، عمال حرف کاتب رو و حرف قاضی رو اجرایی میکنن. حالا شما فرض کن گفتش لا حکم لمن لا یطاع، یه قاضی هم باشه حکمم بکنه، ولی یارو بگه حکم کردی بر خودت کردی، بس در کوزه آب شو بخور بره، حکم درد میخوره. این به شرطیه که یه حکومتی باشه، یه فراشهایی باشن، یه قدرت قاهره‌ای داشته باشه که حکم قاضی رو اجرا بکنه. و الا اگر نه، همین آقا یه چیزی بگه، قاضی بگه از دید من این جوریه، یا خب دیدت به درد خودت میخوره، به چه درد ما میخوره؟ پس اتفاقا این لما یحکمون اولا با کاتب ها شروع میشه، این که فلیکتب در قرآن هم داره که وقتی رهنم میدن بنویسن، شاهد بگیرن، شاهدم که میگرفتن یادداشت میکردن. بعدها که آمده جلو این رسیده به مرحلهی که یک سری بودن مسئول ثبت بودن، موقوفه که میکردن، مثلا وقف میکردن، مینوشتن یه زیرش این شهادتشون رو چون یارو میمرده بعد مدتی، یا اصلا آقایونی بودن مهرشون بوده، من اومدم اینو نوشتم، این به او فروخت، این زن اونه، این اونو طلاق داد، این از این دوره رفته. اینا اولا با کاتب ها شروع میشده، مثلا که بلد بودن بنویسن. بعد در مرحله دوم طبیعتا قاضی حکم میکنه و احکام میکنه. اینی هم که قاضی یک مسئله رو در جامعه تحکیم میکنه از دو زاویه است. یک، طبیعی است قاضی وقتی حکم میکنه فرض بر اینه که افراد بالاخره این مسند رو پذیرفتن، پس گوش میکنن، پس محکم میشه. دومش اون چیزیست که احیانا سه چهار مرتبه دیگه گفتم. ببینید، برای اینکه یک قانونی در جامعه، برای اینکه یه نظمی در جامعه پیش بره و زندگی مردم قابل تعریف باشه، باید قانون قضاوتش پیشبینی پذیر باشه. اینو در بحث‌های صبح هم از علل در بحث تاریخ اشتهاد که میگفتیم، در علل این که چرا حکومت‌ها رسیدن به وحدت رویه قضایی، به فقه واحد رسیدن، این عقلاییه. شما تصور بکنید حضرت عالی قائل باشید به این که عقد الف باطل، نفر دوم قائل باشه به این که عقد الف درسته. حالا الان تو مثال روشن روزگار خودمون همین وکالت ضمن عقد نکاح، یه فقیه میگه باطل قبول نداره، میگه چی لغوه، یکی میگه نه درست. خب مردم میخواد الان با هم قرارداد ببندن، میخواد زن با شوهر ازدواج کنه علی شرائط، یکی از شروطش هم اینه که در ضمن عقد نکاح وکالت بده، حق توکیل بده. خب این اگه فردا صبح معلوم نباشه وقتی ما میخواییم زن با این مرد دعواشون شد برن دادگاه، الان این حاکمی که هست کیه؟ قبول داری یا قبول نداری؟ بود و نبود این قانون لغو میشه، بود و نبود این عقد لغو میشه، بود و نبود این شرط ضمن عقد لغو میشه. اصلا در نظام‌های نو و مدرن که پیچیده میشه، چرا همه باید وکیل بگیرن؟ برای اینکه شما در ضمن این کار بتونی جوری بنویسی که وقتی رفتی دادگاه قابلیت این داشته باشی که چه کار کنی، حقتو بگیری. حالا اگر ما این قانونا شو به سبب عوض میشه، یا اینکه این مجتهد یه قانون داره، اون مجتهد قانون دیگه داره، این یه جور میگه، اون یه جور دیگه میگه. اگه اومدن در قم شکایت آوردن یه چیز میگن، رفتن تهرون یه مجتهد دیگه است یه چیز دیگه میگه. این امکان زندگی رو از مردم میگیره. چون دقت کنیم قضاوت دو تا نقش داره، بار دیگه هم گفتم. یک، این که مردم بر اساس این که این قانون چیست زندگیشون رو تنظیم میکنن که اگه روزی با هم دعواشون شد چه کنن. دو، بعد از این که دعواشون شد این قاضی عادلانه حکم کنه. مهمتر از عدالت و مهمتر از حکم عادلانه پیشبینی پذیری قضاوته. این که ببینید جلو که اومده، هرچی جلو اومده گفتن قاضی حق نداره به علم خودش عمل بکنه. پیغمبر حتی گفته نما اخذی و نکن بالبینات و بالایمان، من به علم عمل نمی کنم. علم قاضی در فقه ما بوده، آرام آرام امروز ماده عوض شده، گفتن نمیشه. من از کجا بدونم؟ هزار تا بیارم آقای قاضی صبح بلند شده علمی پیدا کرد، زندگی مردم تباه میشه. قانون برای نظم، نظم یعنی من بتونم پیشبینی پذیر پیش برم. یکی از مواردی که سرمایه گذاره کشور میرن یا نمیرن میگن ریسکش چجوریه، یکی از مواردشم قانونشیه. یعنی ما آقا بریم پولی بذاریم اونجا، فردا صبح دعوامون شه، خب چی میشه؟ مطابق کدوم قانون میخوان عمل بکنن؟ بگن آقا نه، اینجا قانونش آقای مجتهده، آقای مجتهدم معلوم نیکیه. یه مجتهدی پیدا میشه قائل به این که شرط ضمن عقد درستیه که قائل غلطه. خب این بابایی که اومده اینجا زندگی کرده 20 سال 30 سال پیش، این از کجا بدونه کدوم مجتهد سر کاره؟ علت این که تمام فقه ها رو جمع کردن گفتن آقا نمیشه اینجوری، یه فقه ابو حنیفه باشه همه مطابق او عمل کنن. ما خود جمهوری اسلامی بعد مدتی تحت عنوان وحدت رویه قضایی گفتن آقا وحدت نمیشه، همه باید مطابق قانون کیفری و قانون حقوقی عمل بکنن. مجتهد هر جا دلش بخواد بخواد آقا بگه من آقا نظرم نیست، مردم که نظر تو رو نمیدونن چیه، باید بتونن از قبل پیش بینی کنن. به اتفاقا این که میگم قانون عطف ما سبق نمیشه کش اینه. چرا؟ به اینکه مردم گذشته مطابق این قانونی که بوده نظمشون رو تنظیم کردن. شما یهو عوض بکنید بگه آقا نه 50 سال قبل تمام قراردادات اینجوری بشه، خب این اجحافیست به تمام قراردادهایی که قبلا امضا شده. حالا این پس ببینید وقتی میرسیم به بحثمون لما یحکمون، این کاتب قاضی و عامل به سبب این که یک می نویسند، دو این آقای قاضی فرض در این فقه واحدی داره پس باعث پیشبینی پذیری می کنه، سه این که حکم عادلانه میده، و چهارم مهمتر از همش این که یک کسی به نام عمال هستم که اینو اجرا میکنن. اگه دوتا شاهد اومدن گفتن پیرن شما تن آقاست، آقام نتونست بیاد شاهد بیاره، تن یارو میکنن بهت میدن. اگه شما گفتی آقا من این دوتا شاهد دارم، فلان قرار داد و با آقا بستم، اینم نوشته مکتوب شده، این میگیرن به شما میدن. علت این که امروز مثلا فرض کنید میگن آقا نه ما اصلا به این نوشته های بین الاسلامی کار نداریم، باید برید کجا؟ دفتر اسناد، من سند اون میشناسم. این برای چیه؟ برای اینکه دیدن اون عمل نمیشه دیگه، این نظم نوینی آوردن، عاقلانه است. شما اگه قرارداد از حدی میره بالا دیگه باید بری مکتوب کنی، باید بری دفتر اسناد تمر باطل کنی، باید بری یه جایی سند بشه، یه کسی باشه که بلد باشه. اینا همه به این جهته که هست. پس اولین نکته این لما یحکمون من المعاقد که گفتن مال قضاته، هر دو شرحی که اشاره کردن بودن مال قضاته، اصلا هم به قضات نداره، اتفاقا ابتدا به ساکن بیشترش مال کتابه، ولی قضات هم توش دخیلن، عمال هم توش دخیلن. این اولی. دو، و یجمعون من المنافع، اینم دوباره ولی ما یجمعون من المنافع، یعنی به خاطر آنچه جمع میکنند، آن چیز را که بیان باشد از منافع، یعنی به خاطر آن منافعی که آن منافع را جمع میکنند. خب منافعی که جمع میکنند کیا جمع میکنند؟ ممکنه ابتدا به ذهن برسه که اونی که جمع میکنه عامله، عامل را میفتن میرن و خلاصه منافع رو جمع میکنن. اگر منافع رو به معنای خراج بگیریم، یعنی متصدیان امر خراج را میفتدن میرفتن ده به ده پولا رو جمع میکردن از افراد میگرفتن، اگه این رو بگیم خب فقط مربوط به عمال میشه. ولی الف لام در منافع اتفاقا الف لام استغراقه، و همه منافع، یک سری منافع هم جمع آوریش اتفاقا به یادداشت کردنشه. دقت کنید منافع فقط مال نیست، یه سریش ما میگیم منافع ملی، امروز اصطلاحا هم میگن منافع ملی، اینکه شما قرارداد خوب بنویسی با کشور همسایه، درست بنویسی، مولا درزش نره، نشه زد زیرش. فکر نکنیم روزگار ما بوده، آن همون وقت هم بوده. اینها جمع منافع میکنن. حتی قراردادهای داخلی که مردم با حکومت دارن، یعنی طرف میاد یه قراردادی رو با حکومت میبنده، میگه آقا من این راه رو میگیرم، خودم تنظیمش میکنم، سابقا اینم بوده که بعضا راه رو تأمین امنیت میکنم، یا اینکه راهش رو میسازم، حالا امروزه اومده گفته من این جاده رو مثلا فرض کنید آسفالت میکنم، همه اینا، ولی میام چه کار میکنم؟ عوارض میگیرم. خب این منافع مردم کی تأمین میشه؟ وقتی این قراردادش درست بسته بشه. اولا نباید جوری ببندی که ایشکی نیاد، یعنی شما بگی نه اصلا تو اگه مثلا 100 تومن میذاری یک قرون ببر، خب ایشکی نمیدی کار بکنه. دوباره جوری نبندی که از ضرر مردم بده، که مثلا به جای اینکه باید 50 تومن مثلا سود به طرف برسونه تو یه بازه زمانی، شما 10 تومن بیشتر بدی، 60 تومن بدی. بهترین نوع اینه که درست ببندید. و حکومت ها دائما در حال قرارداد بستن با مردمان، نه الان از قدیم. یعنی مسجد می‌خواستن بسازن، قرارداد رو بنا و نجار می‌دادن. می‌خوان شمشیر بسازن، اون وقتا دائما قرارداد می‌بستن سپر بسازن. امروز تقریبا اگر نگیم بالغ بر 60-70 درصد، حالا من عددشو بیخود میگم، عددو بسیار زیاد، کارهایی که در کشور میشه نهایتاً کارفرما دولت. این دولت اومده ورداشته، مثلا فرض کنید که راه تهران شمالو میده به یک کارخونه با یک شرکت بالادستی، اون میده پایین دستی، اون میده پایین دستی، همینجور خورخور میاد پایین. این پایینی هم که الان مثلا فرض کن داره اینجا سنگ خورد میکنه، عملا داره به حکومت میبنده، بستگی داره میگه قراردادش چجور پرداخت میشه. پس یکی از مسائلش اینه که شما اگه منافع رو به معنی خراج بگیرید، خب بله، جمع منافع یعنی عمالی که میرن و زکوات رو جمع میکنن، ولی منافع نیست. جمع منافع، جمع به معنی انضمام شی به شیه، در مقابل متفرق بودن کار راجبش صحبت میکنیم. یعنی اینو منافع رو جمع بکنه، منافع از دست نره، گردآوری بکنه. اینا حتما کاتبها توش دخیلن، درست بنویسن، حتما درش عمال هم دخیلن و البته قضات هم میتونن دخیل بشن. چرا؟ چون اونا هستن که پشتوانه این هستن که این اگر اشتباه شد چجور حکم بکنن یا قانونشون چی باشه. اینم باز یادمون نره که سابقاً قانون رو هم قضات می نوشتن چون فقیه بودن. امروز قانون رو قوه مقننه می نویسه. ما در طول تاریخ اگر بریم، یکی از پیشرفته های جامعه اسلامی اینه که امروز شما قوای سگانه رو از هم جدا می کنید. این اصل سگانه قدرت که مونتسکیو آورده، سگانه ایست که اجرایی و تقنینی و قضایی اینا همش ربطی به هم نداشته باشن، بخش اداری هر کدومشون هم به خودشون که یاد داشتاشونه. اما از دوره هارون در جامعه اسلامی دوتا شکل گرفته، یعنی بخش قاضی و بخش حاکم. اما قانون به این معنا نبوده، قانون یا قانون حکومتی بوده که حاکم میگفته، یا اگه غیر این بوده جامعه ها ساده بوده، قانون رو همون مرکزیت فقهی به عنوان دستور جامعه فقهی مینوشته. امروز قانونگذاری پله آمده جلو، تفاوت کرده، مجلس هم در کنارش قرار گرفته، منتها اونم برای اینکه مغایرت نباشه اومدن شورای گذاشتن که اون نظارت بکنه که مثلا این مخالفت هم با قانون اساسی نداشته باشه هم با شهر نداشته باشه. خب لغت جمع هم یه اشاره بهش بکنیم. لغت جمع اینجا نکته توشه. جمع یعنی مقابل تفریقه، یعنی تفرق، یعنی چند اگر منافع متفرقه باشه از بین میره. دو تا معنا در جمع هستی که گردآوری کردن، یعنی اصلا اگه این ور اون ور باشه دست حکومت نیست، پولی دست زیده، پولی دست عمره، پولی دست دست کن فلان منطقه است، حکومت توانایی احاطه بر اونها رو نداره. پس اگه میگن جمعش بکنید، یعنی گردآوری کنید که بیاد زیر سلطه مدیریت حکومت. یکی هم اینه که جمعش بکنن یعنی بتونن براش برنامه ریزی کنن. یعنی اگر یه چیزی تجمیع نباشه، خب ما اصلا نمیدونیم چقدر داریم، وقتی نداریم نمیتونیم اون رو برنامه ریزی کنیم براش. پس جمع‌آوری یک علت اینه که اصلا پولا حروم هدر نشه، دست هر کسی نیفته. دوم قابلیت برنامه ریزی پیدا بکنه، یه جا جمع باشه که حاکم یا اون نهادی که میخواد برنامه ریزی اصلا بدون چقدر درآمد داره براش طراحی کنه. این هم نکته بعدی. بعد میفرماین و یعتمنون علیه من خواص الامور و عوام مها. دقت کنید اینجا به نظر من یه اشتباه فاحشی صورت گرفته در تمام ترجمه. خب بازم این یعتمنون یه لما میاد سرش دیگه، بود لما یحکمون، لما یجمعون و لما یعتمنون. اعتمان، اعتمنه یعنی اعتماد پیدا کردن، یعتمنون یعنی اعتماد حاصل شده است. و برای آنچه اعتماد حاصل شده است بران، اینجا اتفاقا اون عائد علیه آمده، قبلی عائد نبود، اینجا علیه اون عائد به مای موصوله اومده. خب اونی که اعتماد برش حاصل شده، اینجا همه ترجمه ها این من خواص الامور در معنا کردن، گفتن آنچه به آن اعتماد حاصل می شود به خاطر آنچه اطمینان می شود به آن، اینجوری بگیم، آنچه اطمینان حاصل می شود بر آن، اطمینان می شود بر آن در امور خصوصی و امور کلی. من به معنی فی نمیگیم نیست، ولی ظهور اولیش معنی فی نیست. این اتفاقا بیان باشد من بیانیه است. آنچه اعتماد می شود بر آن که بیان باشد از امور خصوصی و امور عمومی، نه در امور خصوصی. خیلی فرق میکنه. اگر باشه یعنی ما به این امورات خصوصی اعتماد میکنیم، کالا خواهیم گفت یعنی چی؟ یا اینکه نه، ما به یه چیز دیگه ای در این حوزه اعتماد میکنیم. اون مؤتمنون علی خود امور خصوصی هن، یا مؤتمنون علی چیزیست که در امور خصوصی به اونا اعتماد میشه. من نمیدونم چرا اینا تا همینجا همه منها من بیانیه بود، یا این من شد من فمیه فی شد، یا شد فی، همه هم این گونه آوردن. حالا معنا میکنه، ببینید این امور خصوصی مطابق معنای بقیه بریم، مطابق ترجمه همه داره. حالا بریم عوام که با تشدید قوی جمع عامس و عام به معنای همون مقابل خصوص، خاص، مقابل عموم. پس خواص الامور و عوام الامور، این امورات عامه اضافه هم از باب اضافه صفت موصوف، یعنی امورات که این صفت دارن عامن، یا اموراتی که این صفت دارن خاصن، یا اموری که مربوط به خاصن، اموری که مربوط به عامن. در رابطه با امور خصوصی و امور عمومی سه احتمال به ذهن خطور میکنه. احتمال اول که شاید بهتر باشه، اینا رو دارن مطابقه با فی معنا میکنه. یکی بگیم مراد از خواص امور این حقوق خصوصی، عوام امور این حقوق عمومی. حقوق عمومی رابطه مردم با دولت الان هم هست، حقوق خصوصی رابطه مردم با مردمه. حقوق شرکت ها، حقوق مردم، زن و شوهر با هم دعواشون میشه، این هم حقوق خصوصیه. حقوق عمومی اینجاست که شما اگه با دولت اختلاف کردی، خواص الامور و عوام الامور یعنی اموراتی که در امورات خصوصی بهش اعتماد میشه. به چی اعتماد میشه؟ به نوشته کاتبها، به عمل عاملها، به حکم قضات. بالاخره میرن رجوع میکنن، در این امور بهش اعتماد میکنن. پس اگر معنا رو از اول بیایید، حضرت فرمودن اون دو صنف اول یعنی مالیات دهندگان و جنود محتاج به این عمال و قضات و کتابه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها یک، محکم میکنن عقود رو، دو، جمع میکنن منافع رو، سه، یه چیزایی دارن که به اون چیزها اعتماد میشود در حقوق خصوصی، در حقوق عمومی. یعنی حکمشون، نوشته هاشون، عملشون مورد احترام مردم، مورد اطمینان مردم. معنای دوم این که بگیم خواص امور یعنی امورات کوچیک، نگیم خصوصی و عمومی که مال روزگار ماست. این تقسیم بندی مال 100 سال تو حقوق ایجاد شده. خواص عمومی یعنی امور کوچیک و بزرگ. حالا شما یک کسی با فرض کن سر آب یه چشمه با دعوا داره یا نه یه فرض کن شهریه یه رودخونه یه دعوای بزرگ. یه احتمال سومی هم ممکنه بدیم که بگیم خواص امور اون چیزایی که مربوط به یه شخصه. مثلا فرض کنید که طرف با زنش دعوا شده. طلاقه، نکاحه. عوامل امور نه این که با دولت، چیزایی است که مربوط به جمعی است. دو تا قبیله با هم دعوا دارن. اینا هم الان تو حقوق خصوصی ها. هر چیزی که مردم با مردم هم میشه حقوق خصوصی. یعنی شما اگه یه نفر با یه نفر داره حقوق خصوصیه، کل یه ده با کل ده دیگه دعوا داره حقوق خصوصیه، کل شهر با شهر دیگه دعوا داره بازم حقوق خصوصیه. حقوق عمومی اونجاییست که رابطه با دولت میشه. شما میری شکایت میکنی از دولت، میگی پول من نداده، این قانون گذاشته، راه اومده، خونه من خراب کرده، شهرداری چیکار کرده. این اموری که طرف شخصیت حقوقیه، طرف شخصیت حقیقی نیست، بازم شخصیت حقوقی دولتی نه شرکت ها. اما این معنای سوم اینه خواص امور یعنی چیزایی که مربوط یه نفر دو نفره. عوامل امور اونایی که نه مربوط به وسیله. اما اگر گفتیم که نه این اصلا خواص امور رو عوامل امور رو همین معانی رو هم بگیرید ولی منومن بیانیه بگیرید. یعنی چی؟ میشه جنود و مالیات دهنده ها احتیاج دارند به قضات و کتاب و عمال به خاطر یک دو و به خاطر اون امور خصوصی که برانها اعتماد می شود در بین مردم، امور عمومی که برانها اعتماد می شود. و امور خصوصی چی هن؟ همون احکام قضات، اینا امور خصوصی هن. امور عمومی چی هن؟ باز احکام قضات در مسائل سگانه‌ای که گفتی، کوچیک باشن، بزرگ باشن، شخصی باشن. امور خصوصی بهش اعتماد میشه از طرف کاتب. امور خصوصی چیه؟ نوشته هایی که بین دو نفر می نویسه. امور عمومی چیه؟ اونایی که برای منافع ملی می نویسه. به عمال امور خصوصی عمال چیه؟ کارهایی که بین دو نفر میکنن، میفرستنش آقا اینو با اون صلح بده، اونو بردار، اینو ببر، اینو بچه‌شو بگی تحویل بده، هزانت اینو بگیر به اون بده. و امور عمومی که نه عمال میرن ممکنه اصلا یه شهر رو آبشو ببندن بدن به شهر بغلی، این چاه خوش کنن، اون یکی رو بیارن بگن چاه تو بحث چاه هست دیگه، چاه رو اگه شما بالا دست چاه دیگه بزنی آب پایینی قطع بشه و بعد با چاه بالایی رو اینا میرن انجام میدن. پس اگه من بیانیه بگیرید میشه خود این امور خصوصی و امور عمومی بهش اطمینان میشه، یعنی معتمدون علی و مؤتمنون علی خود امور خصوصی و امور عمومی هستن. من بیانیه از ماه موصوله محذوفه. اما اگه در بگیرید که هیچ دلیلی بر در گرفتن نداریم، یه چیزهاییست که به اونها اعتماد میشه. تو چی؟ در مسائل داخلی مردم، در امورات خصوصیشون، در امورات عمومیشون. ماه موصول، ماه موصولی که به قرینه لما یحکمون حذف شده، لما یحکمون و یجمعون و یعتمنون، ماه موصوله. آنچه اعتمان می شود بران، گفتم قبلی ها اون عائدش حذف شده، این سومی عائدش ذکر شده. یه تعبیر چهارمی هم وجود داره که این تعبیر چهارم قبل این ماه یعتمنون هست، در توحف هست و در کتاب دستور معالم الحکم در نهج البلاغه نیست. و اون تعبیر اینه و یظهرون من الانصاف، یعنی و ما یظهرون من الانصاف، و آن چیزی که اظهار میکنند، آشکار میکنند این کتاب و عمال و قضات که بیان باشه از چی؟ انصاف. یعنی به عبارت دیگه اگر اون جنود الله و اگر مالیات دهندگان اعتماد دارند به این سه طایفه به خاطر انصافشونه. اگر انصاف نداشته باشن اعتمادم ندارن. این دو نهج البلاغه نیومده اما تو توحف هست. بله؟ نه اینجا نیست. اینجا با یوزحرونه بدل انصاف تو نهج البلاغه نیست. میفرماید که هست به خاطر آنچه که اینها اظهار میکنند که عبارت باشه از انصاف، اگه معنای سادش رو بگیم یعنی به خاطر انصافی که از خودشون نشون میدن، مورد اعتماد، مورد نیاز، مورد احتیاج قشرهای دیگه هستن. یعنی اگه انصاف نداشته باشن که مفت گرونه. اگه قاضی باشه که انصاف نداشته باشه، انصاف به مسابقه عدالت میشه دیگه، انصاف نداشته باشه. والی باشه که انصاف نداشته باشه. کاتب انصاف شیعه ها. ببینید در رابطه با کاتب، قاضی رو میتونیم بگیم انصاف قاضی چیه؟ خب اینه که حکم درست بده. عامل هم اجحاف نکنه، ظلم نکنه، اذیت نکنه. اما کاتب ها بعضن بلدن یه جوری بنویسن بعدها دعواشه. یعنی این که مجمل می نویسه، یه جاهایشو یه چیزایی می نویسه که الان که می خونن طرفین حالشون نمیشه. بعد 20 سال که می خوان بیاد این میگه از این بند این نیست. الان می دونید تو معاهدات بین المللی دو تا کشور که با هم قرارداد می نویسن، هر چقدر هم با دقت ترجمه بکنن آخر از همه زیرش می نویسن که ملاک مثلا نسخه زبان فارسیه یا ملاک نسخه زبان انگلیسیه. چون این مثلا سه تا کشورن معاهده سه جانبه دارن، بعدن از روش اختلاف در میاد. چون اینو میشه آقا همین الان این منمن بیانیه است یا فیه چی میخواسته بگه اختلاف در میاد، اضافه میشه این مقدم شده همون مفهومی است که آقام اعتقاد بهش داره. الحمدلله این مفهوم داره نداره، تقدیم ما و حق و تاخیر چرا آورده، چه دعوا میشه. حقوقدانام تخصص در این دارن که اینجور چیزها رو ازش ابهام بیارن. خدا رحمت کنه مرحوم آقا مهدی روحانی رو ازش نقل میکردن، یه مباحثه‌ای داشتن با بعضی از بزرگان قم، گفته بودن شما میرید تفسیر میخونید چه کار میکنید؟ گفت تو هیچ، آقا ما میریم تمام ظواهر قرآن رو مجمل میکنیم، اینقدر احتمالات 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 همون ظاهر همی چی اجمال پیدا میکنه با میشه میبیم. این قصه توش هست که شما زیادی که این ور برید این شاید اینو میخواسته بگه، شاید اونو میخواسته بگه، شاید اینو میخواسته بگه، چون لغت به نوعی این مراد که نیست که مبین مراده. وقتی میشه مبین اون وقت شما تشریح میکنید توش، میگید این نکنه اینجور باشه، نکنه اونجور باشه. این کاتب ها بعضیشون بلدن، یعنی طرف میگه آقا من یه چیزی اینجا گذاشتم که این 20 سال باید بود و اینو حلش کنه. این میشه انصاف کاتب. اینم تمام. بعد میفرماید ولا قوام لهم جمیعا، این سه دسته با اون دو دسته پنج دسته، اینها قوامشون به دو دسته دیگه است، یک تجار، دو زو صناعات که فردا انشاءالله به خاطر شما 4-5 دقیقه زود تموم کردیم.